خب بیایید با یک صحنه خیلی خیلی آشنا شروع کنیم. ساعت از نیمه شب گذشته، خونه کاملا ساکته و شما خودتون رو جلوی در باز یخچال پیدا میکنید. واقعا گرسنه نیستید، یعنی معدتون کاملا پره، اما یه چیزی شما رو میکشونه سمت اون نور سرد، انگار دنبال یه جور تسکین میگردید. چند دقیقه بعد شما با یه ظرف خالی و یه عالمه احساس گناه تنها موندید.
این سناریویی که خیلی خوب توصیفش کردید همون چیزیه که بهش میگن پرخوری عصبی یا خوردن هیجانی. و نکته کلیدی که از همین اول باید روشن کنیم اینه که ببینید، این یه ضعف اراده نیست، اصلا نیست. این یه مکانیزم بسیار پیچیده ذهنی و جسمیه.
دقیقاً. و در این بررسی عمیق امروزمون ما قرار نیست یه رژیم غذایی دیگه به شما بدیم یا بگیم فقط جلوی خودتون رو بگیرید. نه، ما می‌خوایم به سراغ ریشه ها بریم. با استفاده از این مجموعه تحقیقات و مقالات دلایل این رفتار رو از منظر عصب شناسی، روانشناسی، طب سنتی ایرانی و حتی تکنولوژی‌های نوین ذهنی کالبد شکافی می‌کنیم تا یه نقشه راه برای بازپسگیری کنترل پیدا کنیم.
بسیار خوب.
پس بیایید این موضوع رو واکاوی کنیم. نکته کلیدی که توی این منابع خیلی روش تاکید شده اینه که بفهمیم این یه فرایند بیولوژیکیه، نه یه ضعف شخصیتی. فکر میکنم وقتی اینطوری بهش نگاه میکنیم اون بار سنگین شرم از روی دوشمون برداشته میشه. پس دقیقا توی مغز چه اتفاقی میفته که ما کنترل رو از دست میدیم؟
ببینید، اینجا دو تا بازیگر اصلی توی این صحنه وجود دارند. اول چیزی به اسم محور HPA و هورمون کورتیزول. وقتی شما با استرس روبرو میشید،
حالا هر استرسی، درسته؟ ترافیک، کار.
دقیقاً، چه ترافیک سنگین باشه، چه یه ایمیل تند کاری یا حتی نگرانی برای آینده، بدن شما کورتیزول ترشح میکنه. این سیستم برای دوران گارنشینی طراحی شده بود. اون موقع استرس یعنی یه خطر فیزیکی فوری، مثلا حمله یه ببر دندان شمشیری. کورتیزول به بدن شما سیگنال میداد که فوراً دنبال غذاهای پرکالوری بگرده، یعنی قند و چربی، تا انرژی لازم برای جنگ یا گریز رو ذخیره کنه.
آها، پس چیزی که دارید میگید اینه که مغز من استرس ناشی از یه جلسه کاری سخت رو با همون واکنش شیمیایی پاسخ میده که برای حمله یه ببر طراحی شده. این کاملا نگاه من رو به هوس‌های غذایی تغییر میده.
دقیقاً همینه. و مشکل اینجاست، همونطور که یکی از مقالات به درستی اشاره میکنه، استرس‌های امروزی ما روانی هستن. شما نمیتونید با دویدن از دست یه ایمیل عصبانی کننده فرار کنید که در نتیجه اون کورتیزول توی خون شما باقی میمونه و مغز دائما در حالت اضطراری فریاد میزنه قحطی اومده، شیرینی و چربی بخور تا زنده بمونی. برای همینه که هیچکس موقع استرس هوس کرفس نمیکنه. این یه دستور مستقیم از مغز بقای ماست.
این خیلی منطقیه. خب و بازیگر دوم توی این سناریو کیه؟
بازیگر دوم سیستم پاداش مغزه و ماده‌ای به نام دوپامین. غذاهای خیلی خوشمزه، یعنی اونهایی که ترکیب جادویی، چربی، قند و نمک رو دارن، باعث انفجار دوپامین توی مغز میشن. وقتی شما غمگین، تنها یا مضطرب هستید، سطح مواد شیمیایی شادی‌آور توی مغزتون پایین میاد و خوردن یه تیکه کیک شکلاتی به قول منبع دقیقاً مثل تزریق یه دوز آرام بخش سریع الاثر عمل میکنه.
پس مغز خیلی سریع این مسیر عصبی رو یاد میگیره. یه جور بزرگراه عصبی میسازه که تابلوش اینه: احساس بد، به سمت غذا بپیچ، خستگی، غذا، تنهایی، غذا. و این مسیر انقدر تکرار میشه که دیگه تبدیل به یه عادت ناخودآگاه میشه.
دقیقاً.
اما اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. بدن ما به سوخت واقعی هم نیاز داره. چطور میشه سیگنال این دوتا رو از هم تفکیک کرد؟ چون خیلیا، یعنی راستش سالهاست که صدای واقعی گرسنگی بدنشون رو نشنیدن.
سوال فوق‌العاده مهمیه. منابعی که بررسی کردیم یه مقایسه خیلی روشن ارائه میدن که مثل یه قطب نما عمل میکنه. گرسنگی فیزیکی مثل طلوع خورشیده، تدریجی شروع میشه، آروم آروم توی معده حس میشه، مثلا با قار و قور شکم.
و خب وقتی واقعا گرسنه باشی تقریبا هر غذایی براتون جذابه، حتی یه تیکه نون ساده هم خوشمزه به نظر میاد.
درسته و مهمتر این که با احساس سیری متوقف میشه و بعد شما احساس رضایت میکنید نه شرمندگی. اما گرسنگی هیجانی، اون مثل یه سائق است، ناگهانی و انفجاری. درست بعد از یه تماس تلفنی پر استرس یه دفعه هوس میکنید.
و جالب اینجاست که منبع اشاره کرده این گرسنگی توی سر و دهان حس میشه نه توی معده. مثل تصویر یه غذای خاص که ولکن نیست. یعنی فقط پیتزا، فقط بستنی شکلاتی.
بله، و حتی با وجود درد معده و تهوع ممکنه ادامه پیدا کنه و بعدش هم فقط احساس گناه و شرمندگی باقی میمونه. منبع یه آزمون کلیدی و خیلی هوشمندانه هم پیشنهاد کرده که بهش میگه تست سیب.
تست سیب چطوریه؟
از خودتون بپرسید، آیا حاضرم الان یه سیب بخورم؟ اگر جواب منفیه
و فقط دلتون چیپس میخواد، شما گرسنه نیستید، شما هیجان زده اید. این عالیه، خیلی ساده و کاربردی.
دقیقا.
خب، حالا که سازوکار مغز رو فهمیدیم، سوال عمیق‌تر اینه، چرا من، چرا غذا، این الگوها از کجا میان؟ چون این فقط یه موضوع بیولوژیکی نیست، یه داستان شخصی هم پشتش هست.
کاملا درسته، ریشه ها اغلب به کودکی برمیگردن. یکی از منابع به نکته بسیار مهمی اشاره داره و اون اینه که خیلی از ماها شرطی شدیم که غذا رو به عنوان زبان عشق ببینیم. به بچگی خودتون فکر کنید. وقتی زمین میخوردید و زاروتون زخمی میشد، احتمالاً با یه شکلات یا بستنی آروم میشدید.
آها، یا وقتی نمره خوبی میگرفتیم، جایزش رفتن به رستوران و خوردن پیتزا بود. پس توی مغز ما غذا با مفاهیمی مثل آروم باش، دوستت دارم و همه چیز درست میشه گره خورده.
بله. و این موضوع توی فرهنگ ایرانی که شما هم در یادداشت‌هاتون بهش اشاره کردید، ابعاد جالب‌تری هم پیدا می‌کنه. فرهنگ تعارف یه نمونه بارزه. اصرار میزبان که اگه نخوری ناراحت میشم یا این یه لقمه ناقابله.
وای، دقیقاً.
باعث میشه ما برخلاف سیگنال‌های واضح سیری بدنمون غذا بخوریم.
منبع یه مثال خیلی خوب میزنه توصیف یه مهمونی خانوادگی که میزبان اصرار میکنه مهمان سومین تیکه کیک رو بخوره و میگه این که چیزی نیست، دل منو نشکن. توی اون لحظه حفظ هارمونی اجتماعی و خوشحال کردن میزبان مهمتر از گوش دادن به صدای بدن خودمون میشه و این اتفاق هزاران بار توی زندگی ما تکرار میشه.
و به مرور زمان این رفتار باعث میشه ما دیگه صدای بدن خودمون رو نشنویم و بهش اعتماد نکنیم. همچنین مراسم چای و عصرانه که معمولاً در اوج خستگی روزانه و افت قند خون اتفاق میفته، یه زمان خیلی پرخطره برای ریزخاری‌های هیجانی، چون خستگی و فرسودگی تصمیم گیری اراده رو تقریباً فلج میکنه.
و بعد از همه اینها به مخربترین بخش ماجرا میرسیم که منبع بهش میگه چرخه معیوب شرم. این چرخه واقعا خسته کننده و به نظر غیر قابل شکست میاد.
بله، این واقعا قلب ماجراست. ببینید، شما برای آروم کردن یه حس ناخوشایند غذا میخورید، بعد به خاطر خوردن زیاد احساس گناه و شرمندگی میکنید و خودتون رو سرزنش میکنید. این سرزنش یه استرس جدید و یه حس ناخوشایند تازه ایجاد میکنه که برای تسکین اون دوباره به تنها راهی که بلدید پناه میبرید، غذا. این یه دور باطل و بی انتهاست. و نکته کلیدی اینجاست که راه شکستن این چرخه رژیم‌های سخت‌تر و سرزنش بیشتر نیست، بلکه چیزیه به اسم شفقت با خود.
این چرخه واقعا نفسگیره. شنیدنش هم آدمو خسته میکنه. این حس ناامیدی رو در آدم ایجاد میکنه. خب، حالا که این چرخه رو فهمیدیم، منابع شما چه راهکارهای عملی ارائه میدن که وقتی دقیقاً توی اون لحظه بحران هستیم بتونیم ازش استفاده کنیم؟
خوشبختانه راهکارهای خیلی مؤثری وجود داره. منابعی که بررسی کردن چند تا تکنیک ترمز اضطراری رو معرفی میکنن. اولین و شاید کارآمدترین تکنیک قانون طلایی 10 دقیقه است.
قانون 10 دقیقه؟
بله، هوس مثل یه موج میمونه. به سرعت اوج میگیره ولی بعد فروکش میکنه. تحقیقات نشون داده اوج این موج عصبی فقط 10 تا 15 دقیقه طول میکشه.
پس به جای جنگیدن مستقیم باهاش، فقط باید زمان بخریم.
دقیقاً، به خودتون بگید باشه میخورم، اما 10 دقیقه دیگه. توی این مدت یه کاری انجام بدید که دستا یا ذهنتون رو مشغول کنه. مثلا یه کشو رو مرتب کنید، به یه دوست زنگ بزنید یا حتی چند حرکت کششی انجام بدید. در 90% مواقع بعد از 10 دقیقه اون فشار غیر قابل تحمل از بین رفته و شما کنترل اوضاع رو به دست گرفتید. شما به هوس نه نگفتید، فقط بهش گفتید الان نه.
این خیلی هوشمندانه است. تکنیک بعدی چیه؟
تکنیک بعدی یه چکلیست سریع ذهنی به اسم متد HALT هستش. H-A-L-T. HALT مخفف 4 کلمه است. قبل از اینکه چیزی بخورید از خودتون بپرسید آیا من هانگری یعنی گرسنه‌ام که برای این همون تست سیب رو انجام میدید؟ آیا من انگری یا انگشس یعنی عصبانی یا مضطربم؟ آیا من لونلی تنهایم و یا تایرد خستم؟
آها، پس این در واقع یه جور تشخیص سریع مشکل اصلیه.
دقیقاً. شما فکر می‌کنی بره بسته چیپس نیاز دارید،
در حالی که چیزی که واقعاً بهش نیاز دارید یه چرت کوتاه یا یه گفتگوی 5 دقیقه‌ای با یه دوسته. این به جای سرکوب به ما یاد میده به نیاز واقعیمون پاسخ بدیم.
کاملاً. قضا مشکل شما رو با همکارتون حل نمی‌کنه. قضا یه همدم موقتیه که بعدش حالتون رو بدتر می‌کنه. و درمان خستگی خوابه، نه کالوری.
اینها برای لحظه بحران عالی هستن، اما برای درمان ریشه‌ای و تغییر سیمکشی مغز در بلند مدت چطور؟ چون هدف اینه که اصلا به اون لحظه بحران نرسیم.
دقیقاً. اینجا راهکارهای بلند مدت وارد میشن. اولین و مهمترین راهکار که تقریباً توی همه منابع بهش اشاره شده، خوردن آگاهانه یا mindful eating هست. مشکل اصلی پرخوری عصبی خوردن در حالت خلسه یا ناآگاهیه. شما شروع میکنید و یه دفعه میبینید بسته چیپس تموم شده بدون اینکه حتی مزهش رو فهمیده باشید. خوردن آگاهانه یعنی بازگرداندن حضور و آگاهی به عمل خوردن.
یعنی از حالت اتوپایلوت یا خلبان خودکار خارج بشیم. چطور این کار رو انجام بدیم؟
با چند تا قانون ساده. حتما پشت میز بنشینید، نه جلوی تلویزیون یا کامپیوتر. موبایل رو بذارید کنار. قبل از اولین لقمه به غذاتون نگاه کنید، بو کنید و مهمتر از همه هر لقمه رو حداقل 20 بار بجوید. این کار به مغز فرصت میده سیگنال سیری رو که معمولاً با 20 دقیقه تأخیر میرسه به موقع دریافت کنه.
راهکار بعدی چی میتونه باشه برای اینکه الگوهای خودمون رو بهتر بشناسیم؟
ژورنال نویسی احساسی. یه دفترچه کوچیک داشته باشید و هر بار که پرخوری کردید بدون قضاوت فقط مثل یه گزارشگر ثبت کنید. چه ساعتی بود؟ کجا بودید؟ قبلش چه اتفاقی افتاد؟ چه حسی داشتید؟ خشم، بی‌حوصلگی، تنهایی؟ و چی خوردید؟ بعد از 2 هفته شما الگوریتم رفتار خودتون رو کشف می‌کنید. منبع یه مثال جالب می‌زنه. فردی فکر می‌کرد همیشه موقع ناراحتی پرخوری می‌کنه. اما بعد از 2 هفته ژورنال نویسی متوجه شد محرک اصلیش نه غم بلکه خشم سرکوب شده بعد از مکالمه تلفنی با مادرش بوده. این آگاهی اولین و مهمترین قدم برای تغییره.
و راه کار سوم که خیلی هوشمندانه است، مهندسی محیط هست. چون به نظر میاد نباید فقط به قدرت اراده تکیه کنیم.
اصلاً نباید. یکی از مقالات به زیبایی توضیح میده که اراده مثل باتری موبایله. اول صبح شارژش 100%، اما تا آخر شب با هر تصمیم کوچیکی که میگیرید ازش کم میشه. ساعت 11 شب اون باتری دیگه خالیه. پس باید محیط رو طوری طراحی کنیم که نیازی به اراده نباشه. با قانون دسترس ناپذیری.
قانون دسترس ناپذیری.
یعنی خوراکی‌های محرک رو اصلاً نخرید. اگه چیپس توی خونه نباشه احتمال اینکه شما ساعت 11 شب لباس بپوشید و برای خریدش بیرون برید خیلی کمه. یا استفاده از بشقاب‌های کوچیک‌تر که مغز را فریب میده غذای زیادی خوردید و داشتن جایگزین‌های ترد و سالم مثل هویج و کرفس برای وقتایی که فقط نیاز به جویدن برای تخلیه استرس دارید.
و اینجا جاییه که بحث واقعاً جالب‌تر هم میشه. منابع شما این موضوع رو از 2 زاویه خیلی متفاوت هم بررسی کردن. خورد کهن، طب سنتی و تکنولوژی‌های مدرن ذهنی. این ترکیب نگاه قدیم و جدید خیلی برای من جذابه.
بله، این نگاه کلنگر خیلی کمک کننده است. توی طب سنتی ایرانی، پرخوری عصبی اغلب ناشی از غلبه سودا یا همون فکر و خیال زیاد و وسواس فکریه. از این منظر دمنوش ها میتونن تعادل رو به بدن برگردونن. منبع به چند گیاه کلیدی اشاره کرده. اول استخودوس که به عنوان جاروی مغز شناخته میشه.
جاروی مغز؟ چه تعبیر قشنگی.
بله، چون معتقدن مغز رو از افکار زائد پاکسازی میکنه و وسواس فکری و میل استرابی به غذا رو کم میکنه.
گیاه بعدی بادرنجنبوی است که بهش گیاه نشاط هم میگن. اگه پرخوری شما ریشه در غم و افتردگی داره، این گیاه میتونه جایگزین مناسبی برای اون آرامش کاذب شیرینی ها باشه. و در نهایت شربت جلاب که ترکیبی از زعفران و گلاب هست و سطح سروتونین یا همون هورمون شادی رو به طور طبیعی توی مغز بالا میبره.
و در مورد تکنولوژی مدرن چطور؟ این بخش برای من خیلی غافلگیر کننده بود. منبع به پیام‌های سابلیمینال اشاره میکنه.
بله، یا پیام‌های زیر آستانه‌ای. اینها در واقع جملات تأکیدی مثبتی هستند که با فرکانسی خاص زیر لایه‌ای از موسیقی آرامش بخش یا صدای طبیعت پنهان شدن. گوش خودآگاه شما فقط موسیقی رو میشنوه، اما ذهن ناخودآگاه پیام‌ها رو دریافت میکنه.
راستش رو بخواید، این کمی شبیه داستانهای علمی تخیلی به نظر میرسه. آیا توی منابعی که بررسی کردید شواهدی هم برای اثر بخشی این روش ارائه شده؟ چون به نظر میاد رقابت با یه هوس شدید برای پیتزا با گوش دادن به یه موسیقی کار سختی باشه.
سوال خیلی خوبی پرسیدید و این دقیقاً همون شکاکیتیه که ذهن منطقی ما داره. ایده اینه که این پیام‌ها فیلتر انتقادی ذهن خودآگاه شما رو دور می‌زنن و مستقیماً باورهای جدیدی رو توی ناخودآگاه شما می‌کارن. باورهایی مثل من بر اشتهای خود مسلط هستم یا من احساساتم را بدون قضا مدیریت می‌کنم. منبر هم تأکید میکنه که این یه راه حل جادویی و یه شبه نیست، بلکه مثل آپدیت کردن نرم افزار ذهن شماست که به مرور زمان و با تکرار اتفاق میفته و باید به عنوان یه ابزار کمکی در کنار بقیه روش ها استفاده بشه.
پس ما یه سفر کامل داشتیم، از بیولوژی مغز و هورمون ها شروع کردیم، به ریشه های کودکی و فرهنگ رسیدیم، بعد ابزارهای عملی و اورژانسی رو بررسی کردیم و در نهایت نگاهی به طب سنتی و تکنولوژی‌های ذهنی انداختیم. با این همه ابزار، نکته کلیدی برای پیشگیری از بازگشت و لغزش چیه؟
مهمترین نکته دوری از تله خطرناک یا همه یا هیچ هستش. اگه یه بار لغزش داشتید، به این معنی نیست که همه چیز خراب شده و شما شکست خوردید. منبع از یه مثال خیلی خوب استفاده می‌کنه. اگه روی صفحه موبایلتون یه خش کوچیک بیفته، آیا اون رو با چکش خرد می‌کنید؟ قطعاً نه.
چه مثال خوبی. یعنی اگه یه شیرینی خوردیم نباید بگیم خب دیگه امروز خراب شد، بس بذار کل جعبه رو بخورم.
دقیقاً. با خودتون مهربون باشید و وعده بعدی رو سالم بخورید. این یه لغزشه، نه یه شکست کامل. و همچنین دو تا ستون نامرئی رو فراموش نکنید که کل این بنا روشون سواره. خواب کافی و تحرک لذت بخش. کمخوابی مستقیماً هورمون گرسنگی یعنی گرلین رو افزایش میده و هورمون سیری یعنی لپتین رو کم میکنه. یعنی از نظر بیولوژیکی شما رو برای پرخوری آماده میکنه. و ورزش رو نباید به عنوان یه اجبار برای سوزوندن کالری ببینید، بلکه به عنوان راهی برای آزاد کردن اندورفین و کاهش استراب. رقصی که دوست دارید، پیاده روی توی پارک، هر چیزی که به شما حس خوبی بده.
در نهایت فکر میکنم پیام اصلی اینه، پرخوری عصبی دشمن شما نیست، بلکه یه پیام رسان از روح و جسم شماست که میگه یه چیزی از تعادل خارج شده. به جای جنگیدن باهاش، به پیامش گوش بدید. شاید نیاز واقعی شما استراحته، شاید محبت، یا شاید نیاز به ابراز خشمی دارید که مدت‌ها سرکوب شده.
دقیقاً. منبع با این سوال کلیدی بحث رو به پایان میبره که هر بار هوس سراغتون اومد، قبل از هر کاری فقط یه مکث کوتاه کنید و از خودتون بپرسید من واقعا الان به چه چیزی نیاز دارم؟ و ما میخوایم شما رو با یه فکر دیگه تنها بذاریم تا بهش فکر کنید. اگه اون هوس شدید شما برای یه غذای خاص میتونه صحبت کنه، نام کدوم احساس رو به زبون می آورد و خاطره کدوم لحظه از زندگیتون رو براتون تعریف می کرد؟